مطهری آشنا شد و ایشان نیز روش تدریس حجت الاسلام قرائتی را بسیار پسندید. خوبان شنونده، شما برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما منتقل میکنند. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. هنگامی که درگیری ها و مبارزات مردم ایران برای تغییر رژیم پهلوی شدت یافته بود، آقای قرائتی نیز برای ملاقات علمای زندانی به زندان می رفت و گاهی به تبعیدگاه بعضی از علمای تبعیدی سر می زد. او از مبارزان حمایت می کرد و با اطلاع رسانی های خود مردم را نسبت به احوال زندانیان سیاسی و ظلم های رژیم شاه آگاه می ساخت. به خاطر این قبیل فعالیت‌ها، عوامل سازمان امنیت شاه به منزل پدری او در شهر کاشان حمله کردند، ولی او را نیافتند. منزلش در قم را هم پیدا کردند و بارها به آن هجوم بردند، ولی باز هم نتوانستند ردی از استاد قرائتی بیابند. ایشان درباره آن دوران نقل می‌کند: چند ماهی زندگی مخفی داشتم تا انقلاب اسلامی ایران با امدادهای الهی و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پشتبانی ملت مؤمن و غیور و شجاع ایران به پیروزی رسید و دوران جدیدی از فعالیت‌های فرهنگی با احساس مسئولیت بیشتری آغاز شد. حجت الاسلام قرائتی پس از پیروزی انقلاب در سال 1979 به پیشنهاد شهید مطهری و موافقت امام خمینی رحمت الله علیه برای اجرای برنامه درس‌های از قرآن به تلویزیون رفت تا بتواند تجربیات شیرینش را به مخاطبین بیشتری منتقل کند. از آن پس برنامه درس‌های از قرآن از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیون شد. این برنامه با اجرای خوب و آموزنده حجت الاسلام قرائتی تا چند سال پیش همچنان پربار و آموزنده از تلویزیون پخش می شد. از ایشان دعوت شد تا علاوه بر تلویزیون در رادیو نیز مباحث تفسیر قرآن را ارائه کند. خود در این باره می گوید: در این بین به فکر افتادم یک درس تفسیری را در سطح فهم عموم شروع کنم. برای این کار با گرفتن دو همکار علاوه بر تفسیر نمونه از 10 تفسیر دیگر یادداشت برداری کردیم و برنامه تفسیر خود را با عنوان آینه وحی در رادیو آغاز کردم. ایشان اکنون اندوخته های تفسیری خود را به صورت کتاب تفسیری منتشر کرده و آن را تفسیر نور نامیده است. سبک و سیاق این تفسیر قرآن با تفاسیر دیگر متفاوت است و همان گونه که حجت الاسلام قرائتی خواسته برای همه قابل فهم است. اجرای موفق برنامه درس‌های از قرآن و احراز شایستگی استاد قرائتی باعث شد تا امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1361 حجت الاسلام قرائتی را بر نمایندگی خود در سمت سرپرستی سازمان نهضت سوادآموزی منصوب کند، سازمانی که در طول حیات خود به موفقیت‌های شایان دست یافته و جایزه‌های بین‌المللی فراوانی را به دلیل مبارزه مؤثر با بیسوادی در ایران کسب کرده است. استاد قرائتی در زمینه مسائل دینی هر جا که احساس خلأ و کمبود کرده، هر کاری که از دستش برمی آمده انجام داده است. به همین دلیل ایشان در سال 1369 با پشتیبانی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران ستاد اقامه نماز را تأسیس کرد. همچنین در سال 1383 نیز به ایجاد ستاد احیای زکات همت گماشت. این ستادها با پیگیری ها و ابتکارات حجت الاسلام قرائتی کمک فراوانی به ترویج نماز و زکات در جامعه ایران کرده است. اما همه این سمت ها و عنوان ها نتوانست از عزت نفس و تواضع ایشان بکاهد و استاد قرائتی در سخنانش همچنان خود را یک معلم قرآن می داند. او متواضعانه در مراکز دینی مختلف از جمله حوزه علمی قم حضور می‌یابد تا تجربیات ارزنده خود را به ویژه در زمینه تبلیغ اسلام و شیوه سخن گفتن به طلاب آموزش دهد. ایشان معتقد است در طول این مدت آنی نسبت به کار خود با شک و تردید نگاه نکردم. حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به خدمات فراوان حجت اسلام قرائتی اشاره کردند و خدمات ایشان در بخش‌های مختلف به ویژه موضوعات نماز، زکات، تفسیر، مهدویت و مبارزه با بیسوادی را عرض نهادند. ایشان درباره حجت الاسلام قرائتی فرمودند: آقای قرائتی نمونه بسیار خوب و الگوی شایسته است، زیرا خدمات ایشان همواره در عرصه‌هایی بوده که خلأ و نیاز فراوانی در آنجا احساس شده است و این چنین همت و تلاشی ارزش مضاعف دارد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: بعضی کارها خوبند اما تکراری اند. اگر کسی توانست نیازها را، خلأها را پیدا کند، بشناسد و همت بگمارد بر این که این خلأها را پر کند، این ارزش مضاعفی دارد. ایشان اینجور عمل کرده است. نکته دوم صفا و خلوص ایشان است. خود این صفا هم موجب شده است که ایشان بتواند کارها را پیش ببرد. خدای متعال با نیتهای خالص همراه است. خلوص نیت تأثیر عجیبی دارد در پیشرفت کارهایی که با این نیت انجام می گیرد. تشکر ویژه داریم از همه شما خوبان شنونده که با مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شدین. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدا بردار محترم با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نماز عید فطر تاکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه در خطبه نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند: در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباثت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد.
خود رژیم خبیث که سرتاپا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث خونبار رژیم صهیونیستی به غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات این رژیم غاصب در ماه مبارک افزودند: رژیم شرور چون زورش به مقاومت نمیرسد، طفل را در آغوش مادر و بیماران را در شفاخانه ها میکشد و وقیحانه 30,000 زن و مرد و طفل و جوان را در مقابل چشم جهانیان به شهادت میرساند.
امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیست. که در این ماه مبارک نه فقط دست از کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌دفاع بر نداشت، بلکه اونها رو تشدید هم کرد.
ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا از جانیان صهیونیست گفتند: این دولت‌ها در حادثه غزه ذات شریر تمدن غرب را به دنیا نشان دادند. البته ما و منتقدان تمدن غربی قبلاً بارها گفته بودیم که ذات این تمدن خصومت و عناد با فضائل و ارزش‌های معنوی و بشری است و عملکرد دولت‌های حامی رژیم جعلی صهیونیستی در 6 ماه حوادث غزه این واقعیت را برملا کرد.
دولت‌های غربی در طول این سالهای متمادی همیشه رژیم غاصب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک ها رو به او رسوندن. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه می آمدن جلو او رو می گرفتند، مانع می شدند، مانع نشدند، به وظیفشون عمل نکردند. دولت های غربی، بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از اونها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند: مگر 30,000 شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیده نمی شود؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر و امت اسلامی و آحاد ملت ایران، رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند: ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پرنعمت الهی برد و جشنهای اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. در افغانستان نیز نماز عید سعید فطر با حضور گسترده مردم برگزار شد. در ولایت ننگرهار خطبا و امامان مساجد در خطبه نماز عید فطر بر اتخاذ مواضع واحد جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نماز با سعادت عید سعید فطر به حضور گسترده مردم در مساجد و عیدگاه‌های ولایت ننگرهار ادا گردید. نماز عید سعید فطر همزمان با ساعت 7:30 صبح در تمامی مساجد و عیدگاه‌های ولایت ننگرهار در حالی که تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده بود ادا گردید. خطبا و ملا امامان مساجد در خطابه‌های قبل از نماز مسائل مختلف را به بحث گرفت، اما در بیشتر مساجد و عیدگاه‌ها موضوع بحث خطابه‌های ملا امامان قضیه فلسطین بود. ملا امامان ضمن تقویه حملات وحشانه رژیم غاصب به اسرائیل و اتحاف دعا به شهدا دای مظلوم غزه بر اتخاذ موضوع واحد جهان اسلام در برابر اسرائیل تاکید کردند. مولا امامان همچنان از مردم خواست مسلمانان فلسطین را فراموش نکرده و در دعاهایشان آنها را باید داشته باشند. در مساجد و عیدگاه‌هایی که نماز عید سعید فطر برپا گردید، پیام رهبر امارت اسلامی که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده بود ارائه گردید. در پیام رهبر امارت اسلامی افزون بر موضوعات امنیت، اقتصاد، حکومتداری، تامین حدود شریعت و نحوه برخورد مسئولان با مردم از قضیه فلسطین نیز یادآوری گردیده بود. در پیام عیدی رهبر امارت اسلامی ضمن تقبیه شدید تجاوز وحشانه اسرائیل بر غزه، قضیه فلسطین مربوط به همه امت اسلامی خوانده شده بود. در پیام همچنان از کشورهای اسلامی و جامعه جهانی خواسته شده تا دست رژیم اشغالگری اسرائیل را از ظلم به مردم بی‌دفاع غزه بگیرد. رهبر امارت اسلامی همچنان در پیام عیدیش گفته است که جای تاسف است که تا هنوز مدعیان حقوق بشر تنها نظارگر ظلم و بی‌عدالتی که از سوی اسرائیل در حق مردم فلسطین صورت می‌گیرد هستند. نماز با دعاهای خیر و فلاح مسلمانان پایان اشغال فلسطین از سوی اسرائیل و تامین امنیت سراسری پایان یافت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شورای علمای شیعه افغانستان هم در پیامی ضمن تبریک عید سعید فطر از مسلمانان خواست برای پیروزی و کامیابی مردم مظلوم فلسطین و ایجاد صلح و امنیت در تمام سرزمین‌های اسلامی مخصوصا غزه دعا کنند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود آورده است: عید در حقیقت جشن موافقت روزداری، نیایش و ستایش خداوند و نیز دستگیری از بندگان نیازمند معبود بنده نواز است. لکن متاسفانه در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی به ویژه فلسطین عزیز و غزه داغدار، عید برادران و خواهران مسلمان ما با غم و مصیبت و عذاب و بی‌خانمانی و احساس ناامنی و گرسنگی شدید همراه است. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود از مردم دین مدار و فهیم تقاضا کرده است که ضمن انجام فرایض، مستحبات و مرسومات عید سعید برای پیروزی و کامیابی مردم مظلوم فلسطین و ایجاد صلح و امنیت در تمام سرزمین‌های اسلامی مخصوصا غزه عزیز دعا کنند. پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. روزتان بخیر، التماس دعا و باز هم عیدتان مبارک. Thank you.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. عید سعید فطر را خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه نگاه روز امروز با عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی. رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نماز عید فطر تأکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در خطبه نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق گفتند در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خیانت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد.
اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. ما البته داغدار شهیدانمون شدیم، شهیدان از قبیل شهید زاهدی، شهید رحیمی، دیگر همراهانشون. من قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند، اینا چیزی از دست ندادن، خوشا به حالشون. اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند، خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون، خوشا به حالشون. ما داغدار شدیم اما اونها کامیاب شدند، اونها توانستند به مقصود خودشون برسند. هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان، جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارن حراست میکنند، جانشون رو کف دستشون گرفتن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی جنایات خونبار رژیم صهیونیستی در غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات این رژیم غاصب در ماه مبارک رمضان افزودند.
کودک می‌کشند در آغوش مادر، بیمار می‌کشند در بیمارستان، زورشون به مقاومت و مردان مقاومت نمیرسه، میفتن به جان خانواده ها، به جان کودکان و مظلومان، به جان پیرمردها. 30 و چند هزار انسان بی دفاع رو در این 6 ماه اینا به قتل رسوندن.
ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس از جانیان صهیونیست گفتند:
دولت‌های غربی در طول این سال‌های متمادی همیشه رژیم قاسب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک‌ها رو به او رسوندند. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه می آمدند جلو او رو می گرفتند، مانع می شدند، مانع نشدند، به وظیفشون عمل نکردند. دولت‌های غربی بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از اونها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس. دولت‌های غربی در حوادث امسال ذات شریر تمدن غربی رو علناً به دنیا نشان دادن. ماها میگفتیم منتقدین تمدن غربی بارها تکرار میکردند، میگفتند که این تمدن بر پایه شرارت بنا شده، بر پایه جدایی و عناد با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است، از او انتظار خیر نمی‌شود داشت. این رو همه می‌گفتند، اما در حوادث این 6 ماه گذشته در مسئله غزه و فلسطین خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادن، نشون دادن که این تمدن چه تمدنی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند: مگر 30 و چند هزار شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیدن نمی شود؟
کجا هستند اون کسانی که آهنگ ناهنجارشون در باره حقوق بشر گوش دنیا رو کر میکنه؟ کجان؟ چرا اینجا نمیبینن اینا بشر نیستن؟ اینا حقوق ندارن؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر و امت اسلامی و آحاد ملت ایران، ماه رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند: ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پر نعمت الهی برد و جشن‌های سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان Thank you. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد داننده رازها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی فرارسیدن عید سعید فطر خدمت شما و همه بندگان خالص و روزداران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که همه ایام زندگی ما عید و خوشی و سلامتی باشد. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم، مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست و خلاصه مسائل مختلفی را میخواییم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمنولوژی، گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی‌پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده می شد و مردم هم از اونا می ترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمنیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری رو شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک خودی لیشمنیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره.
بله.
و خب بعضی کشورهای هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مصاف کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام، تیفوس، اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز یکقدر ناتوان بوده و امروز به گفته شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود دارد، منتها تو هر استانی هم نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا چهارمحال و بختیاری یه بعضی استان ها، بقیه استان ها تقریبا همه دارن. استان اصفهان دارد، استان خوزستان دارد، استان فارس دارد، استان ایلام دارد،
بله،
استان سمنان دارد، استان خراسان رضوی دارد، خراسان شمالی دارد، استان کرمان دارد.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگه ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصراً به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشن فلوبوتونوس. این فلوبوتونوس جای مختلف انواعی مختلفی دارد. انگلا این فلوبوتونوس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوید تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی اینو انتقال میده به فرد حساس.
بله.
این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه. به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از این مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده پشه خاکی.
بله.
تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچکتره، به صورت 7 میشینه، ولی از توری های معمولی عبور میکنه، توری های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب، شما در صحبت های خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه و همی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلندی را فتح کرده، علت این ناموفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمی‌گرده که خوب عمل نکردند، یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یک قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مشکل، اولا که مثلا در موردی مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، چون باید یه آبی راکدی داشته باشین، در موردی پشه خاکی اینطور نیست، یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشد میتونه اونجا تخ گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه، بنابراین دیمقداری از این نظر مشکل داره. همه جا هست پشش، اون جایی که آلوده است همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمانیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمانیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحبی که میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه، همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه، این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. تو یک مطالعه که ما انجام دادیم بین طبقه سومی مجموع و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروزی سالک وجود نداشت. نه، اینا باور، و حتی میگن مثلا تو 600 متر بیشتر نمیرید، نه این آبا برای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگل رو دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است، نه خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چه کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصاب به این آلودگی نشوند؟
عرض کردم اولا همه جا از اوایل اردیبهشت تا مهر ماه، بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره، فعالیتی پشه هست. یعنی توی پاییز و زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداریم.
بله،
بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن، اینجا بمونید کسی مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونید، احتمالی که بگیرید خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پشه استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن. ولی کلن یه مقدار این مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشه آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، این خودش میتونه متوجه شود و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است؟ یعنی ممکن نیست همچین چیزی؟
بلا فاصله بعد از این که گزش انجام شد سالک ایجاد نمیشه. بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالک، نه، اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون حس کنن برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنن، حتما باید آزمایش بشه با چشم، با معاینه بالینی نمیشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنید که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنن که سالک.
بله،
که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکلی. مثلا یه پروفسوری از سندیوگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریضو میدیدم تو بخش میرد و میاد، معلوم بود داشتن خیلی کار میکردن. من یه مرتبه زخمشو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده بود. یعنی مشکل تو مناطقی، یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه بیماری رو میگیرد، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکل تشخیص.
بسیار خوب دکتر سید، اگه استراحت کوتاه میکنیم سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل‌زده، به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنن، پزشک آزمایش میدهد، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خود محدود شونده است، یواش یواش خودش خوب میشه و معمولا بدون عارضه در واقع بهبودی پیدا میکنه. فقط معمولا بین 100 تا 1000 تا بیمار ممکن یک نفر دچار فرم برق‌آسای هپاتیت A بشه و حتی منجر به مرگ و بستری شدن تو بیمارستان هم بشه، ولی اکثر تقریبا اتفاق موارد هپاتیت A با گذشت زمان خود به خود معمولا بهبودی پیدا میکنند، ولی در دوره‌ای که فرد رو گرفتار میکنند علائم بیماری در واقع باعث آزار و اذیت بیمار میشه. نکته خیلی خیلی حائز اهمیت، اگر یک نفر هپاتیت A بگیره ما سریع باید اونو جدا سازی براش انجام بدیم، یعنی حتما در بیمارستان بستری کنیم یا در منطقه‌ای که حتی در اردوگاه چیزی اگه هست در مناطق اسکان سیل‌زده ها هستن حتما باید جدا سازی اتفاق بشه، چون اگر این کار اتفاق نیفته سریعا از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و باعث ابتلای بقیه اعضایی که در اون در واقع محوطه هستن ممکنه بشه. برای همین جداسازی، شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی از اهم پیشگیری از هپاتیت A محسوب میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر حتی در ایران هم واکسن هپاتیت A در دسترس است. یه مقداری گران قیمته و بیمه قبول نمی کنه، ولی درصد در مواردی که واقعا پزشک احساس بکنه نیاز به تزریق واکسن هپاتیت A هست، این واکسن در دسترس است. بیماری هپاتیت A درمان خاصی نیاز نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. وقتی پزشک آزمایشات رو تکرار میکنه میبینه آنزیمای کبدی پایین اومدن، حال عمومی بیمار خوب میشه و اولین نشونه ای که نشان از بهبودی بیمار میده بهبود اشتهاست. یعنی بچه‌ای که هیچ نمیخورده خودش میگه مامان به من غذا بده بخورم، یا خودش میره در یخچال باز میکنه یه چیزی میخوره و این نشون میده که داره مریض بهبودی پیدا میکنه. در صورت راه عمده پیشگیری از ابتلا به هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی است. اگر از بهداشت آبی که داریم مصرف کنیم در واقع اطمینان نداریم، اگر از غذایی که در اختیارمون هست بهداشتش و سلامت اون بی اطلاع هستیم، از مصرفش خودداری بکنیم، چون ممکنه که یکی از بیماری هایی که میگیریم بیماری هپاتیت A باشه. راه انتقال عمده هپاتیت A از خوردن آب و یا مواد غذایی آلوده است و با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی مکرر دست و مراجعه به موقع به طبیب و جداسازی موارد بیماری هپاتیت A در مناطق سیل‌زده ما میتونیم از بروز این بیماری بکاهیم. امیدوارم با توجهی که به مسائل بهداشتی میکنید بتونید زندگی سالم و سالمتری داشته باشید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مسعود مردانی، در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر علی خامسی پور فوق تخصص ایمونولوژی و از مسئولین شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه سالک یا سالدانه صحبت‌های مفید و ارزشمند را در رابطه با معرفی بیماری لشمانیوز یا سالدانه، ای که متاسفانه تلاش بشر و مراکز علمی در جهان در مبارزه و ریشه‌کنی ای آلودگی ناکام بوده و شرایط بسیاری از کشورها مثل شرایط 60-70 سال قبل است در این ارتباط صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر یک نفر از یک منطقه و کشوری که ای آلودگی اونجا بومی نیست، یعنی در اونجا اینمی عفونت و آلودگی مستقر و پابرجا نیست، ای بخواید به یک جای سفر بکنه، به یک کشور سفر کنه که اونجا آلوده است و پارازیت سالک و سالدانه دیده شده و وجود داره، ای بخواید مسافرت کنه، آیا برای وقایه و پیشگیری کدام واکسین یا دوا و داروی خاصی هست که استفاده بکنه تا در اونجا که میره مصاب و مبتلا به سالک و سالدانه نشوه؟
متاسفانه دارویی که وجود نداره برای پیشگیری. واکسن هم هنوز در جهان واکسنی وجود نداره. یکی دو تا واکسن مطرح شده، مثلا یکیشو FDA آمریکا ساختن، اونم هنوز تایید نهایی نشده، علیه آزمایشگاهی تو حیوان جواب داده که غیر از اونم یه موارد دیگه هم هست که تو حیوان جواب داده، ولی تو انسان هنوز ما حتی تو سگ هم نداریم.
حالا اگه کسی آلوده شد و با پارازیت مصاب و مبتلا شد، برای معالجه و درمان او درمان و دوا وجود داره دکتر صاحب؟ از نظر زمان و وقت معالجه آیا یک فرصت طلایی و خاصی وجود داره که باعث بشه که درمان و معالجه به موقع از پیشرفت زایعی پوستی جلوگیری کنه و مانع به وجود آمدن اونمو جای و تپ زخم شوه؟
اگر تو مناطقی باشن که بیماری وجود داره، بهتره که یه مقداری به خصوص اگه زخم رو دست رو پاس تعداد زخم کمه، زایع تعدادش محدوده، بهتره یه کمی صبر کنن برای درمان که این سیستم ایمنیشون به حدی کافی رشد کنه، بشناسه دنگل و شناسایی کنه، بر علیهش پاسخ بده، که وقتی درمان میکنن سالهای بعد اون زایع رو تو صورت یا جای حساس نگیره. کسی که تو مناطق اندمیک زندگی میکنه، کسی که در مناطق اندمیک زندگی نمیکنه، نه اون باید فوراً مراجعه کنه و درمان بگیره.
بله،
درمانش هم منحصراً فعلاً ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موانه که داخلی زایه یا به صورت سیستمیک تزریق میکنن. البته یه پومادی هم در ایران ساخته شده که مورد تایید وزارت خونم قرار گرفته، محافلی بین المللی هم میشناسن اون پومادا، این پومادم است. ولی هنوز دارویی که 100% اثر بخشی رو سالک داشته باشه وجود نداره.
بله،
و البته این تحقیقات ادامه داره، همین الانم طرح‌های مشترکی بین کشورهای مختلف و ایران وجود داره که برای اینکه داروی جدیدی یا همین داروهایی که وجود داره یه مقداری بهبود ببخشن وضعیتش رو، یعنی مثلا یا کارایش رو بالا ببرن یا اصلا داروهای جدید رو بسازن، ابداع کنند و امتحان کنند.
دکتر صاحب، یکی از سوالای شایعی است که اگه یک نفر یک دفعه سالدانه و سالک بگیره، آیا ایمنی بدن و مسئولیت بدنش کامل میشه؟ یعنی ممکنه که دوباره هم باز مصاب و مبتلا شوه و چند بار این مریضی را بگیره؟
چند بار گرفتنش به ندرت پیش میاد، ولی پیش میاد. معمولا یک بار که بگیرن این تا 95% مسئولیت دارن. این سابقه تاریخی داره، حتی هزاران سال پیش در ایران اینو میدونستن و به خاطر همین میمدن از زخمی بچه ها بر میداشتن به جایی که مثلا در معرض دید نباشه، توی فرد دیگه انتقال میدادن، یه زخم ایجاد میکردن و بعدن که این زخم خوب میشد اینا در مقابلی بعدی مسئول میشدن. اینا خیلی سال پیش حتی قبل از آبله تو ایران میدونستن و این کارو میکردن.
و البته دکتر صاحب، این سالدانه یا سالک از نظر ایجاد مریضی انسان انواع و اقسام مختلف داره دیگه، که شایع‌ترین نوع و شکلش در منطقه ما و شما اینمی شکل و قسم جلدی و پوستیش است. اما انواع داخلی که احشا و ارگانها و اعضای داخل بدنم مصاب میکنه و بسیار خطرناک و کشنده هم هستن وجود داره. در این رابطه اگر یک توضیح کوتاه و مختصر بفرمایین تشکر میکنیم.
نوعی بیماریاش هم یکی کال آزاره، یه بیماری سیستمی معمولا تو قاره آفریقا و شبه قاره هند کشنده است، تو بقیه جا نوعی ملایمش خیلی خفیفتره.
بله.
یکی دیگرش نوعی جلدی مخاطیه که در ایران نیست و نوعی دیگرش همین سالکه و یکی دیگه هم یه زخمی است که بعد از کال آزار ایجاد میشه که اونم خوشبختانه ما به ندرت داشتیم.
خب دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، امروز با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از عزیزان شنونده هم به خاطر همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربانه گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که بر ما اهمیت پیدا می‌کنه به عنوان امدادگر، بحث کمک کردن به افراد غرق شده هستش که در رودخونه‌های بزرگ یا در دریا یا در استخر باش مواجه میشیم این روزا مواجه. به محض اینی که ما به عنوان امدادگر در ساحل یا در کنار استخر یا در جایی بودیم که با همچین فرد مواجه شدیم، اولین کار ما باید اطلاع 115 باشیم که تیم تخصصی فوراً به محل مراجعه کنن. دوم، خارج کردن بیمار از صحنه است. منتها دقت کنیم، اگر خود ما توانایی شنا کردن و وارد به شنا نیستیم، به هیچ وجه نباید خودمون رو توی درد سر بندازیم. به گونه‌ای که وارد کردن ما در فیلدی که خودمون مهارت و تسلط نداریم و اصطلاحاً نمیتونیم خودمون نجات بدیم، بخوایم فرد دیگر نجات بدیم، عملاً مؤثر نخواهد بود. دوم چیزی که می‌خوایم در این مورد دقت کنیم این هستش که وزنمون مصدوم هست، که ببینیم وزن مصدوم چیه. درسته اگر فرد میره دچار بی‌وزنی تا حدودی میشه، ولی اگر من فرد سبک‌وزنی هستم و فرد مغروق وزنش بالا هست، نمیتونم بکشم بیرون، قطعا خودم این وسط آسیب خواهم دید. رسالت اصلی ما این هست که فرد رو از قسمت عمیق به کم عمق فورم بکشیم. از همون قسمت کم عمق اگر تونستیم امکانش بود برامون که بکبردی، تخته، چیز زیر مصدوم بذاریم، از همون داخل آب ما بتونیم روند احیا رو انجام بدیم. اولین کار ما قطعا این خواهد بود که بیمار از قسمت عمیق کم عمق یا کنار ساحل بیاریم، حالا کنار استخر، کنار رودخونه، کنار دریا، هر جاست. از فشار دادن بر روی شکم و خارج کردن آب خورده شده به جد پرهیز کنیم. اولین کار ما باید این باشی که بررسی کنیم آیا این فردی که هست ما رسیده زنده هست یا نه، علائم حیاتی داره یا نه. اگر علائم حیاتی داره، قطعا مهمترین کار ما با قرار دادن مصدوم در وضعیت ریکاوری، اکسیژن مکمل منتظر بشیم تا تیم تخصصی برسه. اما اگر مصدوم ما علائم حیاتی نداره، اقدامات حمایت حیاتی پایه رو انجام بدیم، یعنی همون ماساژ بسته قفسه سازی حداقل 100 بار در دقیقه، تنفس حالا دهان به ماسک یا ماسک به دهان، به هر طریقی هستش، دهان به دهان باید برای بیمار تنفس مصنوعی داده بشه. در این شرایط آبی که داخل ریه رفته دیگه، ما اگر به هر طریقی بخوایم خارج کنیم در این وضعیت، موجب اتلاف زمان و یا خارج شدن آب از ریه نخواهیم شد. و اگر آب داخل شکم بخوایم با فشار دادن خارج کنیم، بدتر احتمال وارد شدن به مجاری تنفسی خواهد بود. بنابراین توجه ما باید در بازنگرداشتن راه هوایی، دادن اکسیژن مکمل و حمایت حیاتی پایه، اصطلاحاً بیسیک لایف ساپورت BLS در این مورد باشه تا تیم تخصصی 115 در صحنه حاضر بشه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از